بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سخن در جریان استصحاب وجوب الباقی بود عند تعذر الجزء یا عند تعذر الشک، و عرض کردیم که آیا خان در ربما یقال این قول رو و این اشکال رو به جریان اصالت البراءه عن وجوب الباقی مطرح میکنه، که احتمال داره کسی مطرح بکنه که اصالت البراءه که شما مطرح میکنید در وجوب الباقی عند تعذر الجزء عند تعذر الشرط محکوم باشد، به نسبت استصحابی رو که ما جاری میکنیم در وجوب الباقی. فرض شد اگر بتونیم ما ارکان استصحاب رو تام معرفی بکنیم و تبیین بکنیم، اصل ادعا که اگر مجرای استصحاب باشد، استصحاب بالحکومه مقدم بر اصالت البراءه میشود، مورد پذیرش است. منتها همه بحث در اینه که آیا ارکان استصحاب در اینجا تمام است یا تمام نیست. عرض شد هم مرحوم شیخ اعلی الله مقامه و هم مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه وجوهی رو و تقاریری رو برای استصحاب در ما نحن فیه مطرح کردن. دو وجه رو آخوند در کفایه مطرح میکنه، در کلمات شیخ اعظم وجوه دیگری و تقاریر دیگری از استصحاب نسبت به وجوب الباقی مطرح می شود، در کلمات اعلام متأخر از مرحوم آقای آخوند هم برخی از تقاریر دیگر اضافه شده. اصل این بحث جاش خوب در استصحاب ما، اگر بخواهیم مبسوط همه مباحث رو مطرح بکنیم، جای بحث عرض کردم در تنبیهات استصحاب و انشاءالله توفیق باشه تفصیل رو اونجا مطرح بکنیم. ما تقریب اول رو طبعا للآخوند فالکفایه که تقریب استصحاب کلی و استصحاب جامع بود مطرح کردیم و اشکالات استصحاب کلی رو هم مطرح کردیم که این کلی قسم ثالث است و دو اشکال دیگر هم بر این کلی قسم ثالث بودن در کنار کلی قسم ثالث بودن مطرح کردیم. بلذا با استصحاب جامع شما نمیتونید به وجوب الباقی برسید. این گذشت. تقریب دوم رو گفتیم که هم شیخ مطرح کرده و هم کفایه مطرح کرده که ما استصحاب بکنیم وجوب نفسی شخصی رو، یعنی تفاوتش با تقریب اول این شد که در تقریب اول استصحاب جامع بود، در این تقریبی که الان میخواییم بگیم استصحاب وجوب نفسی شخصی است. تقریب رو ما در جلسه گذشته گفتیم، امروز بحث تحلیل و بیان اشکالات این تقریب دوم هست. من مکرر میکنم بیان اصل مدعا رو و تقریب رو بالاختصار و بعد وجوهی رو که در نقد تحلیل این تقریب میشه گفت انشاءالله عرض خواهیم کرد. تقریب اینه که ما استصحاب الوجوب نفسی شخصی، نفسی رو استصحاب میکنیم، یعنی کاری به وجوب غیریه عرض بکنم اجزاء نداریم، استصحاب میکنیم وجوب نفسی که به صلات خورده. قبل تعذر جزء، قبل از تعذر شرط، شما یه استصحابیه که وجوب شخصی نسبت به این صلات داشتید، این وجوب نفسی هم بود. ما همان وجوب نفسی را، پس وجوب نفسی است، کاری با وجوب زمینی و وجوب غیری ندادیم. ثانیاً از شخصی است، استصحاب الوجوب نفسی شخصی. شخصی است یعنی ما اینجا استصحاب جامع رو کار نداریم. مرحوم شیخ در رسائل این رو مطرح میکنه. خب چطور میتونید استصحاب وجوب نفسی شخصی بکنید؟ استصحاب وجوب نفسی شخصی اگر بخواهید بکنید، موضوع تغییر پیدا کرده است. موضوعی که معروض وجوب بوده است صلات تامه است، تامت الاجزاء و شرائط. اگر بخواهید وجوب نفسی شخصی رو سابقش رو لحاظ بکنید، معروض این وجوب، متعلق این وجوب، صلات کامله هست، ذات الاجزاء و شرائط. خب اون صلات را، اون وجوب متعلق به اون صلات را اگر بخواهید استصحاب بکنید، وجوب را، موضوعش تغییر پیدا کرده است. تعذر بعض الاجزاء پیش اومده، سوره طهارت متعذر شده است. و اگر تعذر در بعض الاجزاء به وجود اومده، معناش اینه که تغییر در موضوع به وجود اومده و بدون وحدت در موضوع و با انسلام موضوع استصحاب جریان ندارد. خب شما چطور میتونید ادعا بکنید که ما وجوب نفسی شخصی این صلات را، این مرکب را استصحاب میکنیم؟ مرحوم شیخ میفرماید که یک کلمه این رو فرموده بود که تعذر بعض اجزا مضر عرفی نیست. مسامحه عرفیه، خوب عنایت کنید، مسامحه عرفیه در موضوع جاری میشود. چطور بود اگر ما میگفتیم به شما اکرم زیدم، مثال مرحوم شیخ رو عنایت کنیم، اگر میگفتیم اکرم زیدن متعلق وجوب اکرام است، موضوع در اینجا زید است، زید به عنوان موضوع مطرح میشود. حالا این زیدی که واجب الاکرام بود، قطعت یده او رجله، دستشو از دست داد، پاشو از دست داد، تعذر بعض اعضا براش رو وجود اومد، فشک فی وجوب اکرامه. حالا شک میکنید که این زیدی که دیروز سالم بود واجب الاکرام بود، حالا که یک تغییری در موضوع وجود آمده، این بی دست شده، بی پا شده، آیا هنوز هم واجب الاکرامه؟ شیخ میفرماید چطور اونجا میگفتی لا اشکال فی استصحاب الوجوب؟ کسی هیچ اشکال نمیکنه در استصحاب وجوب، استصحاب میکنه اتفاقا وجوب نفسی شخصی را. این وجوب اکرام هم نفسی بود هم شخصی بود، وجوب جامع نبود، وجوب کلی نبود، وجوب شخصی بود. و ما استصحاب میکنیم وجوب نفسی شخصی را. شما چطور اونجا این حرف رو زدید؟ خب اینجا همین حرف رو بزنید. همینطور مثالی که زدیم استصحاب و کلیت مایی که عریق بعضه، عبارت رو خوندیم از مرحوم شیخ، عریق بعضه، یه میزان، یک سطح فرض کنید کمتر و بیشتر از این ماء الکر برداشته شده، خب لا اشکال اونجا میگفتید بی استصحاب و کلیت الماء، خب اینجا هم استصحاب بکنید. اگر پس اصل ادعا این است، ما استصحاب میکنیم وجوب نفسی شخصی را به دعوى المسامحة العرفیه فی موضوعه، میگوییم موضوع با تسامح عرفی همان موضوع هست، مثل زیدی که تام الاعضا بود الان قطعت یده او رجله، و زید تام الاعضا الان شده ناقص العضو، بالمسامحة العرفیه موضوع واجب الاکرام بودن اکرم زیدن هست، این همان موضوعه. خب اینجا این بیان تقریبی که مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخون مطرح میکنن، عبارت شیخ رو عرض کردیم، عبارت آخون هم 370 کفایه، او علی المسامحة فی تعیین الموضوع فی الاستصحاب، لکان ما تعذر مما یسامح به عرفا، یک پا زید ندارد مسامحه عرفیه می شود، این همان زید تام الاعضا هست. صلات تعذر به صورش پیدا شده، این همان صلات هست. یسامحه به عرفن بهش یسرق مع تعذره بقاء الوجود. عدت و ملاحظات نسبت به این تقریب استصحاب وجوب نفسی قابل طرحه. ما ببینیم وقتمون چقدر اقتضا میکنه، انشالله کلمات اعلام رو مطرح میکنه. اشکال اول رو مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه مطرح کرده و در نهایت الدرایه مرحوم آقای کمپانی جلد 4 صفحه 380 و 81 میشه. این طبعه جدیده. اشکال اینه که شما که میگویید ما استصحاب میکنیم وجوب نفسی شخصی را به دعوا مسامحه عرفیه در موضوع، این در برخی از صور به درد پا میخوره، نه همه جا. شما میخواهید به عنوان یک مدعای کلی بگید جریان الاستصحاب میآید و وجوب الباقی رو استصحاب میکند، یعنی چه در بعضی از جاها به درد میخوره. اگر این حرف در اینجا جایی صدق میکند که یه جزء واحدی فرض کنید متعذر بشود که عرف تغایر بین این موضوع فاقد و اون موضوع کل که واجد جمیع بود خیلی احساس نکنه، حالا سوره یه جز باشه بله، ولی اگر تعذر دو جز، سه جز، چهار جز بشود دیگه شما نمیتونید این رو ادعا بکنید. یعنی عرف مسامحش میزان داره، تا یه مقداری مسامحه میکنه با شما همراهی میکنه. اگر یه جز عرض کردیم، اگر یک جز تعذر پیدا بکند لقائل نمیعود که این حرف عرض بکنم که جریان داشته باشد، اما اگر بیشتر از اینا شد، اگر بیشتر از اینا شد عرف دیگه با شما همراهی نمی کنه. چرا؟ لعدم صدق الوحدت عرفن بین الباقی و المرکب. اگر یک سری اجزاء معتدن بهایی آمد متعذر شد دیگه ما نمیتونیم بگیم، عرض کردم اگر قرائت هم و سوره فرض کنید تشهد چند جز دو سه جز متعذر شد، عرف دیگه این نگاه مسامحی رو براش قلم رو قائله، یعنی عرف مسامحه میکند ولی اینطوری هم مسامحه نداره که شما حساب بکنید که هرچه اجزا متعذر بشود عرف مسامحه بکند. پس این که شما آمدید با مسامحه عرفیه در موضوع خواستید جریان استصحاب رو پسید بکنید، این در برخی از صور درسته، اما در برخی از صور قابل پذیرش نخواهد بود. این یک اشکال. اشکال دوم رو از بیان مرحوم امام رضوان الله علیه در انوار الهدایه جلد 2 صفحه 382 عرض میکنه که امام فرماید که قیاس شما قیاس مع الفارقه، شما قیاس کردید عناوین کلیه را مثل صلات، عدم صلات را بالموجود الخارجی با اکرم زیدن، در عدم صلات وجوب تعلق به یک عنوان کلی گرفت، در اکرم زیدنی که شما مثال زدید که دستش قطع شده یا پاش قطع شده اکرم زیدن، اینجا وجوب الاکرام تعلق گرفته به یک موجود خارجی. این که قیاس بکنید عناوین کلیه را بالموجود الخارجی، این قیاس مع الفارقه. چرا مع الفارقه؟ خوب نایت کنیم، در عناوین کلی به ادنا تغییری خوب نایت کنید، عنوان تغییر پیدا میکنه. شما میگید که ما گفتیم اکرم الانسان العالم، اینجا متعلق وجوب عناوین کلی عنوان قرار گرفته، موجود خارجی نیست. یعنی عنوان الانسان العالم متعلق وجوب الاکرام قرار گرفته، این برخلاف اکرم زیدنه. در اکرم زیدنی که شما دارید به عنوان شاهد بحث مطرح میکنید و قیاس میکنید اکرم الصلات را به اکرم زیدن، چون موجود خارجی متعلق وجوب الاکرام قرار گرفته اکرم زیدن، به تعبیر امام این تغییر تحول ها، یک زیاده یه صفت بالا پایین شدن، زید حالا عالم شد اکرام میکن، جاهل شد اکرام میکن، چون گفتیم اکرم زیده. به تعبیر فنی این تفاوت ها در اون زید موجود فی الخارج تغییر ایجاد نمی کند. لا یوجب، عبارت امام، لا یوجب اختلاف شخصیه و الحاضیه مما تعتبر فی الاستصحاب. ما در استصحاب شخصیت و حاضیتی میکنیم، این حاضیه موجوده، یعنی حاضا زیدون، این زید، این حاضیه وجوب الاکرام داشت. حالا که قطع پا هم شده، قطع دست هم شده، این حاضیه محفوظه. اگر حاضیه محفوظ بود، وحدت در موضوع استصحاب در اکرم زیدن حله. این در موجودات خارجی، اما در عناوین کلیه این نیست. اینطوری نیست که اگر اکرم زیدن عالم بود اکرامش بکنیم، جاهل بود اکرامش بکنیم، چون حاضیتش محفوظه. تغایر و تبادل این اوصاف در حاضیه در موضوعیه استصحاب تغییری نمی کرد در اون جایی که زید خارجی بود، اما اگر عناوین کلیه باشه تغییر ایجاد می کنه. ما میگیم اکرم الانسان العادل، غلد المجتهد العادل. شما بگید استصحاب میکنیم، حالا اگر عدالتش هم نبود، نبود، تسامح عرفیه میکنیم، چطور زید اگر دستش میرفت میشد ازش تقلید کرد، میبایست اکرامش میکردیم. حالا اگر العالم العادل عادلش رفت، شک میکنیم در وجوب بقای تقلید و استصحاب بکنیم، هیچ کس اینجا با شما همراهی نمیکنه. وجهش اینه، اونجایی که عنوان کلی متعلق حکم قرار بگیرد، مثل انسان عادل، انسان عالم، مع فقدان قید او جزء او زیادت قید او جزء یسیر و عنوان مغایرا للاول عرفا، عنوان تغییر میکنه، یه قید بالا پایین بشه، یه قید عدالت بالا پایین بشه، عنوان تغییر میکنه. اون عنوانی که وجود تقلید داشت مجتهد عادل بود، این عنوانی که الان عرض بکنم هسته مجتهد غیر عادله، پس نمیتونید شما عرض بکنم استصحابش بکنید. به عبارت اخرى، ما انوار الهدایه رو داریم عرض میکنیم، به عبارت اخرى در اون جاهایی که عناوین کلیه هست، مثل صلات کلیه، صلات و کلیه مرکب از اجزاء و شرائطی است، رفع یک جزء و قید بشود، موجب، عبارت امامینه، موجب لتبدل الموضوع الى موضوع آخر عرفن، یه موضوع دیگری درست میکند. و به تعبیر دیگه بقاء هویت عرفیه رو ما اینجا نداریم، هویت عرفیه رو اینجا نمیتونید دعا بکنید، این کاملا روشن. و لذا این تنظیری که کردید صلات بلا سوره را، صلات عند تعذر سوره را گفتید همان صلات مع سوره است، چطورست زید بلا ید و رجل همان زید است، این تنظیر مع الفارق و اشکال به شما وارده، نمیتونیم مسامحه عرفیه رو اینجا ما عرض بکنم که بپذیریم. این هم اشکال دومی که بر استصحاب عرض بکنم که شخصی نفسی، استصحاب بکنیم وجوب نفسی شخصی را. این اشکال وارده که مرحوم امام رضوان الله علیه عرض بکنم که در فرائض در انوار الهدایه مطرح کرده است. یک اشکال دیگه هم وجود داره که منتقا مطرح میکنیم، اشکال سومه. ما داریم اشکال هایی که به استصحاب نفسی شخصی وارد میشود مطرح میکنیم. اشکال اول این بود، اشکال مرحوم محقق اصفهانی بود، اشکال اول این بود که مسامحه عرفیه در جایی است که اجزاء کم یه جزء کم و زیاد بشود، نه در اند تعذر اجزایی که عرف نتواند مسامحه بکند، در حالی که شما استصحاب رو به نحو مطلق دارید مطرح میکنید، نه اند تعذر. ما گفتیم استصحاب وجوب الباقی اند تعذر اجزا، نه اینکه فقط یک جزء سوره کوچک. اشکال دوم اشکال امام بود در انوار الهدایه که مطرح کردیم، که ایشون فرمود تنظیری که کردید شما متعلق در عناوین کلیه باشد یا متعلق در وجود خارجی باشد متفاوته. هویت و عرفیه و بقای حاضیت که در استصحاب لازمش داریم در وجود خارجی محفوظ، ید و رجل زید از بین برود حاضیتش از بین نمیره، برخلاف عناوین کلیه. این اشکال دوم. اشکال سوم صفحه 281 منتقاست. منتقا یک نکته فنیه رو مطرح میکنه، میگه ما یک موضوع داریم، یک متعلق داریم، متعلق به ید حاکم، به ید شارع و حاکم، موضوع به دست عرف. ما در همین بحثی که مطرح کردیم اجالتا میگیم متعلق و متعلق موضوع. اینکه حکم حرمت تعلق گرفته است به شرب الخمر، پس شرب الخمر میشود متعلق حکم. قلد العالم العادل متعلق این وجوب تقلید، عالم عادل است متعلق. متعلق المتعلق می شود موضوع. متعلق المتعلق یعنی در اونجا خمر خارجی می شود موضوع، در اینجا مجتهدی که در خارج، این زیدی که در خارج نشسته، این زید موضوع می شود. متعلق چی بود؟ وجوب تقلید از عالم عادل. ما عرف رو اگر براش بخواهیم یک تسامحی مسامحات عرفیه درست بکنیم در موضوع، بله عرف مسامحه عرفیه در موضوع بکنیم، اما در متعلق جای مسامحه نیست. متعلق که مال عرف نیست، متعلق مال شارع هست. یعنی اگر شارع آمد گفت وجوب و تقلید، غلط، متعلق این وجوب تقلید العالم العادل، فرض کنید الهاشمی، تمام این قیود به دقت باید باشد. هر کدام از این قیود در متعلق حکم نباشد، شما نمیتونید حکم وجوب تقلید رو داشته باشید. ادنا تغییری، خوب عنایت کنید، ادنا تغییری در اون ضوابطی که شاخصهایی که در متعلق الحکم عقص شده ایجاد بشود، شما نمیتونید اون حکم را بگید ما استثنا متعلق تغییر کرده. متعلق حرمت خمر بوده، اگر خمر ادنا تغییری پیدا بکند شما دیگه نمیتونید عنایت کردید، نمیتونید این حرمت رو داشته باشید، این وجوب تقلید رو داشته باشید، بگید حالا هاشمی نبود، حالا عادل نبود، ما وجوب تقلید رو داشته باشید. پس در متعلق جای مسامحه عرفیه و نظر عرفی نیست. در موضوع بله، این که ما گفتیم غل در مشهد العادل را یک موضوعی در خارج شما تطبیقش کردید، حالا دستش بالا پایین شد، این همون رو عرف موضوع میداند بده. خم را در خارج موضوع را عرف میخواست بگه که این خمره، اگر یه تغییر جزئی پیدا شد که عرف در صدق موضوع تشکیک نکرد، مسامحه عرفیه کرد، اونجا بده. پس جای مسامحه عرفیه در موضوعات احکام است، نه متعلقات احکام. و ما نحن فیه که محل بحثه، سخن در متعلق الحکم، نه در موضوع که شما بگید مسامحه عرفیه. پس اصلا جای مسامحه عرفیه نیست. آقای محقق اصفهانی، چرا شما میگید اگر یه جز همراهی میکنید با این مسامحه عرفیه و میگید اگر یه جز کم و زیاد بشه و جای مسامحه عرفیه است؟ اصلا جای مسامحه عرفیه نیست. به این بیان که در متعلق که عرصه ورود متعلق حکم به ید شارع هست، عرصه ورود مکلف در ناحیه متعلق احکام نیست و نمیتونه دخالت بکنه. صفحه 281 منطق هازا ولکن الذی نراه، اونی که ما معتقدیم اینه، عدم تعطل مسامحه فی مثل ما نحن فی. اصلا اینجا جای مسامحه نیست که شما میگید مسامحه عرفیه بشود. اصلا جای مسامحه عرفیه، اصلا جای عرف نیست که عرف بخواهد مسامحه بکند. و بیان و زاله که توضیح بدم دیگه، حالا عبارت رو میخونید، ان المراد بالمسامحه العرفیه و النظر العرفی و ما یراه العرف به حسب مرتکزاته و به حسب ربطه بین الحکم و موضوعه موضوعا للحکم. عرف اون چیزی که موضوع میداند در موضوع یک نگاه مسامحی رو در فهم موضوع و شناخت موضوع یک فهم عرض بکنن که عرفی رو حاکم میکنه. مثال میزنه، اگر شاعر گفت احکام العالم، احتمال داره بگیم علم در اطعام حیثیت تعلیلی است، تقریبی نیست. حالا این بندی خدا حواسش هم پرد شد، علمش هم زائل شد، اطعامش بکن، وجوب اصح و استصحاب و وجوب الاطعام. اما در قلب العالم متعلق تقلید را عالم میدونه و اگر یه ذره بالا و پایین بشه مع زوال العلم یزول الموضوع افتن. خب این نکته‌ای که شما دارید مطرح میکنید در موضوعات بله، اما به نسبت الى متعلقات الاحکام، به نسبت موضوعات، عرف در یک جایی تغییر موضوع را مخل میداند، در یک جایی تغییر موضوع را مخل نمیداند. بله، چون عرصه موضوع عرصه دخالت عرفه، ما اونجا دخالت میکنه، عرف قبول داره. در اطعم العالم اگر عالم زوال علم پیدا کرد، میگه بازم اطعامش کن، چون حیثیت علم خیلی ربطی به اطعامش نداره. اما در قلد العالم حیثیت عالم رو در تقلید از بکنم دخیل میدانه. پس برخی از قیود را در موضوع شرط میداند و برخی از قیود رو مغیر نمیدونه، مسامحه میکنه. در اطعام مسامحه کرد، در تقلید مسامحه کرد. ما تسامح عرفیه رو در قلم رو به موضوع قبول داریم، اما در نسبت الى متعلقات الاحکام چی؟ اما به نسبت الى متعلقات الاحکام فلا یتعطی فیها المسامحه العرفیه. اینجا که جای مسامحه عرفیه نیست، متعلق احکام به ید حاکمه، به ید شارعه. از ارتباط الحکم به متعلقهی جعلیون یرتبط بالمولا الجائل نفسه و امکان المولا عرفی. اگرچه مولا هم عرفی باشد، اما به مولویت مولا متعلق ربط داره، نه به عرف. خوب رعایت کنید، حتی اگر مولا عرفی باشد، یعنی من مولای عرفی هم بخواهم امری بکنم، در این که متعلق این امرم و متعلق این حکمم چی رو اخذ بکنم، به مولویت من مربوط است، نه به فهم عرف. خب اگر به مولا مربوط بود، این که متعلق وجوب صلات چیه؟ ربطی به عرف نداره که عرف بخواهد بگوید ما صلات که حرفیست آقای آخوندهای کمپانی میزنی که مسامحه میکند عرف چه کار است که مسامحه بکنه در متعلق صلات، متعلق صلاتی که مولا متعلق کرده است برای وجوب صلات. و ازا اثبت الحکم لمرکب زی اجزاء عشره، مولا گفت این مرکب زی اجزاء عشره رو من صلات قرار دادم، به متعلق وجوب قرار دادم. اینجا عرف کاره نیست. عرف بیاد بگه من مرکب دارای اجزاء تسعه رو هم همون صلات میدن و هم وجود چکاره ای که این حرف رو بزنی؟ کامل مرکب ذل اجزاء تسعه مباینن لمتعلق الحق. عرف هم این رو مباین میدونه، چون عرف هم دخالت خودش در حریم متعلق که حریم مولاست رو که مجاز نمیدونه، عرف هم مباین میدونه. اگرچه که جزء مفقود زعی اضافه و این کانر جزء المفقود زعیل جدن، اگرچه که این جزء ناچیز باشه. پس نیایید بگید اگر جزء ناچیز باشد مسامحه عرفیه وجود داره و اگر جزء یکی باشه مسامحه عرفیه رو ما میپذیریم. نه، ما اصلا مسامحه عرفیه رو میپذیریم، چون مسامحه عرفیه در متعلقات احکام جا نداره. اگر هم جریان داشته باشه در موضوع هست. و اینجا دعوای ما سر متعلق الحکم ازاز هر ازاله تعرف بطلان دعوات تعرف المسامحة العرفية فيما نحن فيه، از موضوع الكلام فيما نحن فيه و تعذر الجزء من متعلق الحکم لا موضوعه. ما مسامحه عرفیه را در تعذر جزء از موضوع الحکم میپذیریم. قد شد پای زید موضوع الحکم بود، اونجا ما میپذیریم. اما تعذر جز در متعلق حکم رو ولو به جز زعیل و جز عرض بکنم که کمرنگی هم باشد، جز خیلی رئیسیه هم نباشد، ناچیز باشد، ما تغایر در متعلق رو نمیتونیم با مسامحه عرفیه حلش بکنیم. پس ما سه اشکال، یک اشکال از مرحوم محقق اصفهان، یک اشکال از مرحوم امام، اشکال نهایت الدرایه، اشکال انوار الهدایه و اشکال منطق الاصول، سه اشکالی بود که بر عرض بکنم استصحاب به تعبیر آقایون نفسی شخصی مطرح شد. لذا استصحاب نفسی شخصی هم قابل قبول نخواهد بود. وجوه دیگری از استصحاب میمونه که انشالله موکول میشه در جلسه دیگری که بتونیم انشالله اونها رو مطرح بکنیم. الحمدلله رب العالمین.